با نام و یاد خدا و سپاس فراوان در خدمت خانم ها و آقایون هستم و با اجازه آقای دکتر بابایی و دیگر بزرگواران حاضر در جلسه بنده چند نکته ای رو برای در خصوص کنش سیاسی زنان در صدر اسلام خدمت خانوم ها و آقایان عرض می کنم. مطالعه تبارشناسانه کنش سیاسی زنان، در واقع مطالعه از می خواهم دیرین شناسانه کنش سیاسی زنان در صدر اسلام، بر وجوه تفاوت برجسته‌ای که در واقع گفتمان جدید به مثابه اون فضایی که در صدر اسلام آغاز میشه با گفتمان پیش از اون در واقع میپردازه. ما آنگاه که از دیرینه شناسی یا آرکئولوژی صحبت میکنیم، در پی این هستیم که زمینه های پیدایش یک گفتمان رو در واقع مورد بررسی قرار بدیم و تلاش ما اینجا توضیح اون شیفت پارادایمیک از فضای پیش از اسلام به اون جریان و گفتمانی هست که پس از اسلام به وجود میاد. در واقع تلاش این هستش که کنش رو به مثابه پراکسیس و اون چیزی که زائیده آگاهی و قدرت هست، اون آگاهی همراه با عمل و عمل همراه با آگاهی رو توضیح بدیم. اینجا یک قدرت تازه متولد میشه، قدرت مقاومت، قدرت مبارزه و اعتراض. ما شاهد این هستیم که یک سوژه گفتمانی نو در قامت زن مسلمان متولد میشه و بسیاری از مناسبات پیشین در این فضا به چالش کشیده میشه. دیالکتیک آگاهی و قدرت شیوه بودن زن مسلمان رو به گونه دیگری به تصویر میکشه و در واقع دلالت زن امروز یا زن مسلمان و زن پس از اسلام دلالت زن پیش از اسلام نیست، چرا که اینجا ما از قدرت و دانشی داریم بهره میگیریم که زائیده فضای اسلامی است و زائیده در واقع اون پیام نوعی است که زن مسلمان در دل اون پرورش پیدا میکنه. همونطور که مستحضر هستید، فوکو روش دیرینه شناسی رو در کتاب واژگان و چیزها طرح نمود و پیش از اینکه تبارشناسی رو مورد در واقع توجه قرار بده، به رغم اینکه ما وقتی که از تبارشناسی صحبت میکنیم ناگزیر به دیرینه شناسی هم میپردازیم، اما دیرینه شناسی عموماً به شرح شرایط پردازه که یک گفتمان در درون گفتمان و حوزه علمی منتشر میشه و کاربرد پیدا میکنه. در حقیقت ما در اینجا به توضیح کردارهای گفتمانی میپردازیم، از گسستن تفسیرها صحبت میکنیم. وقتی که داریم از دیرینه شناسی صحبت میکنیم، مثل اینه که از در واقع مثالی که میتونیم بهره بگیریم از اختر فیزیک هست، از یک ستاره‌ای که هزاره ها پیش متولد شده و نورش امروز به ما میرسه. ما اینجا میاییم آرشیف های خاک خورده ای رو که مورد توجه قرار نگرفتند پیدا میکنیم، واکاوی میکنیم و اونها رو با قصد و نیت امروزین خودمون اما در دل اون مقدورات گفتمان پیشینی مورد مطالعه قرار میدیم. در واقع آرکئولوژی اون تحول رو با توجه به گذشته برای ما روشن میکنه و در اینجا ما تلاش میکنیم که ببینیم بر اساس سامان دانایی که نمود و روح روزگار هست و اصل دگرسانی یا دیفرنسی که فوکو ازش صحبت میکنه و گسست میان سامانهای دانایی و تحول هویت و گوهر روزگاران رو تلاش میکنه نشون بده، در فضای دیرینه شناسی می‌خوایم ببینیم این اتفاق چگونه برای زن مسلمان افتاد، برای زن مسلمانی که یک صورتبندی دانایی از یک عصر و عصر دیگر منتقل شد و در دل این صورتبندی دانایی و در دل این چارچوب دست به کنش زد، زنی که در فضای پیش از اسلام زنده به گور می‌شد، زنی که از کرامت انسانی نابرخوردار بود، به سمت و سوی پیش میره که نه تنها رسمیت پیدا میکنه، نه تنها مورد پذیرش قرار میگیره، بلکه به یک فاعل بسیار توانمند تبدیل میشه به یک فاعل بیانگر، به خود بیانگر، سلف اکسپرشن تبدیل میشه و در واقع توان این رو میابه که در مهمترین مقاطع تاریخ خود و اون منطق مبارزه و اعتراضش رو به نمایش بگذاره. ما این رو تنها در واقع در سوژه های گفتمانی تک و توک نمیتونیم سراغ بگیریم، بلکه این رو در دل گفتمان اسلامی هم میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. بنده به شکل مختصر عرض میکنم که وقتی که ما داریم از فضای درون گفتمان و اون فضای مثلث درون گفتمان صحبت میکنیم، از روند کلی صحبت میکنیم که در دل این گفتمان پذیرفته شده، در حالی که ما سوژه های گفتمانی داریم که بر لبه گفتمان پیش میرند و در مقاطع حساس توان بروز و ظهور ویژه ای رو پیدا میکنند. شخصیت هایی مانند حضرت خدیجه، حضرت فاطمه و حضرت زینب که درود خداوند بر آنها باد. و اما در رابطه با اون منطق گفتمان که در واقع به ما نشون میده به چه صورت ما شاهد یک ضرباهنگ گسترش یابنده کنشگری زنان و کنشگری سیاسی زنان به شکل ویژه پس از اسلام هستیم، ما میتوانیم از یکم از بحث ایمان و دعوت عمومی پیامبر اسلام صحبت بکنیم که در واقع خود ایمان در دوره صدر اسلام به مثابه یک کنش سیاسی باید مورد شناسایی قرار بگیره، چرا که یک کنشی است که در برابر اون گفتمان مسلط پیشین داره رخ میده و اتفاق میفته. پس از اون که زنان هم در واقع در جریان دعوت قرار میگیرند و در جرگه مؤمنان وارد میشند، ما جریان وسیع بیعت ها رو داریم، بیعت حضرت رسول صلوات الله علیه اجمعین، صلوات الله علیه و آله اجمعین رو داریم، بیعتی که پیمان ایشان با اوس و خزرج، پیمان های عمومی که با حضور زنان همراه بود در سال 12 بعثت. در واقع ما پیمان دوم عقبه رو داریم که در سال 13 بعثت بود و در این پیمان هم ما شاهد این هستیم که زنان و مردان حضور دارند. پیمان با اهالی یثرب رو داریم که باز هم شامل زنان و مردان میشه و در حقیقت در هیچ یک از این پیمان ها زنان و بیعت ها زنان غایب نیستند. پس از فتح مکه ما باز بیعت ویژه بیعت نساء رو داریم و که بسیار اهمیت داره و میبینیم که سوره آیه 12 سوره ممتحنه در این رابطه نازل شده و مفاد بیعت شامل مفاد اجتماعی و مفاد اخلاقی است و این مهمترین و معروفترین بیعتی است که بین رسول اکرم صلوات الله علیه و آله اجمعین و زنان مسلمان بسته شده و به زنان اختصاص پیدا میکنه. پیمان رضوان، بیعت رضوان رو داریم که آیه 18 سوره فتح به این پیمان اشاره داره. این پیمان از این نظر اهمیت داره که علاوه بر این که در واقع پیمان رضوان یا پیمان شجره این بیعت رو ما می توانیم در بردارنده مفاد بیعت های پیشین بدانیم، اما می بینیم که پایبندی به حراست از یک جامعه نو رو برای اعضا هم در واقع پیش می کشه و در مفاد این بیعت ما شاهد این هستیم که به چه صورت زنان هم به عنوان عضوی از این جامعه نوپا پیمان می‌بندند که از این جامعه حفظ و حراست بکنند و ایستادگی بورزند. این پیمان در واقع پیش درآمدی است برای صلح حدیبیه. میتونیم بگیم که بیعت شجره یا پیمان رضوان نقطه اوج کنش‌ورزی و مشارکت سیاسی اون زمان هست که با حضور زنان همراهه و در واقع آغازی برای قدرتیابی جدی جامعه نوپای اسلامی است. من خلاصه می کنم، اما اگر بخوایم باز در واقع اون منطق گفتمانی رو گسترش بدیم، می تونیم از حجت الوداع هم صحبت بکنیم که زنان هم در حجت الوداع حضور داشتن و می بینیم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امهانی و دیگر زنان حضور داشتن، حدیث قدیر رو نقل کردند و در بیعت قدیر زنان همراه با مردان با امام علی بیعت بستند، پیمان بستند و حضور داشتند در حجت الوداع و همینطور بیعت قدیر. در واقع از سوی دیگر ما اگر بخوایم یک نوع کنش گفتمانی دیگر رو هم برای حضور زنان و کنش درزی سیاسی زنان نام ببریم، باید از مشارکت عمومیشون، مشورت گرفتن از زنان در امور عمومی یاد بکنیم. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اجمعین عموما با ام سلمه مشورت های بسیاری داشتند، با حضرت فاطمه زهرا همچنین، و ما شاهد این هستیم که به چه صورت ایشون در مشورت زنان رو استثنا نمی کنند و از زنان هم نظرخواهی می کنند، یا مشارکت زنان در ساخت مساجد، مشارکت زنان در جنگ ها و حرکت های سیاسی. اما اگر بخوایم از سوژه های گفتمانی صحبت بکنیم، باید عرض کنم که می تونیم چهره های برجسته ای رو در اینجا مورد شناسایی قرار بدیم، چهره های مانند حضرت خدیجه که در واقع اون زمانی که ایشان اسلام آوردند بزرگترین حامی پیامبر اسلام بودند و شاهد این هستیم که به چه صورت نقش فعال حمایتگرانه اجتماعی و سیاسی خودشون رو به انجام میرسونند و تا آنگاهی که حضور داشتند این نقش رو ادامه دادند. پس از این ما حرکت سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینیم، روی کرد مقاومت و روی کرد اعتراض ایشان رو میبینیم، عدم بیعت با خلیفه، روی کرد اعتراض ایشون، روی کرد آگاهی بخشانه حضرت هست نسبت به انحراف در دین، و در حقیقت در این حال نوعی سیاست ورزی زنانه، سیاست ورزی که میتونه به مثابه یک الگوی حضور در کنار حضور فعال همراه با حفظ حجاب، حفظ عفت و حضور آگاهانه مورد شناسایی قرار بگیره. ما بسیار دیدیم که حتی گریه ایشون، حضور ایشون، اعتراض و خطبه ایشون در مسجد النبی به چه صورت به مثابه یک حرکت سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته و این نوع حضور در صحنه عمومی یک حضور معترضانه است که در واقع ما شاهدش هستیم. جز این حضور ایشون که هر روز با فرزندانشون به بقیه می رفتند و در واقع این باز هم نوعی حضور در صحنه عمومی است که پیام خودشون رو می رسوندن و اون تلاشی که می کوشیدند در واقع به شکل برجسته در خطبه فدکی ما شاهدش هستیم که کوشش خانم برای تبیین دین خدا، پیام اصیل و همینطور اصلاحگری امت و اون دیدگاه ها و پند ها و نصیحت هایی که حضرت فاطمه برای امت دارند و رویکرد مادری که برای امت دارند رو ما می توانیم در کنش سیاسی زنانه ایشون سراغ بگیریم. از سوی دیگه ما تکمیل این کنش رو در رویکرد خود اظهارگرانه و خود بیانگرانه حضرت زینب پس از واقعه عاشورا داریم. ما پس از واقعه عاشورا با یک کنش ورزی متفاوتی در واقع روبرو میشیم، کنش سیاسی زنانه‌ای که بار واقعه بزرگ عاشورا رو بر دوش میکشه و در کوفه و شام با سخنرانی های برجسته این پیام رو منتقل میکنه. بنابراین هستش که اگر ما بخواهیم به شکل دیرین شناسانه برگردیم و در ظرفیت و مقتضیات آن زمان منطق کنشورزی سیاسی زنان رو مورد رصد قرار بدیم، با یک رویکرد گسترش یابنده، یک ضرباهنگ تصاعدی روبرو خواهیم بود که زن به مثابه عنصر غایب از جامعه حالا به در قامت یک عنصر فعال، عنصر معترض و صدایی که باید شنیده بشه و در واقع سوژه هست که غیر قابل نادیدن هست در این گفتمان ظهور میکنه و از این زاویه به باور بنده باید به حضور سیاسی زنان بپردازیم و این الگوها میتوانند الگوهایی برای آینده حضور زنان در آینده تمدنی ما باشند و بتوانیم هرچه بیشتر و موثرتر بهره بگیریم.